همیشه برای مسلمانان سرمشق و
عزیزی کردن. بزرگواری، چقدر شما مهربونید. با اینکه تاجیکستانی هستید اما برای مردم ایران دارید آرزوهای خوب میکنید. ایشالله که تمام این آرزوهای خوب برای کشور زیبای تاجیکستان هم محقق بشه و همه مسلمانان در اقصا نقاط جهان در کنار هم، تاجیک، ایرانی، افغان، حالا همه کشورهایی که هم زبان و هم دل هستیم در کنار هم با صلح و مهربونی زندگی بکنیم و همیشه در حق همدیگه همینجوری خوبی بخوایم تا خدا واسه هممون خوبی و زیبایی پیش بیاره انشاءالله.
الحمدلله، خیلی خوشحال شدیم. انشاءالله ما هم مؤمن بگیم انشاءالله که این
بزرگواری
بسیار تمیمی شما نیز برآورده شد.
عزیزی، متشکرم از شما آقای قاسموف بزرگوار. خدا نگهدارتون باشه. خدا محدثه سارمی هستم و این برنامه عیدگاه هست که روی موج اف ام ردیف 88 از رادیو جوان میشنویم. خیلی متشکرم از همراهی شما با عیدگاه و اما در این لحظه میخواییم سوار بر بال امواج سفر بکنیم به کشور زیبا و رنگارنگ هند و همکاران من یک بخشی رو تدارک دیدن که درباره آداب و رسوم مردم هند در روز عید سعید فطر هست که حتما شنیدنی و جذابه. با همین بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
آداب و رسوم عید فطر در کشورهای مختلف جهان. عید فطر از مهمترین جشن‌ها و اعیاد مسلمانان است که در هر کشور آداب و رسوم خاصی دارد. و اما بشنوید از آداب و رسوم عید فطر در کشور هند. مسلمانان کشور هندوستان نیز در روز عید فطر آداب ویژه‌ای دارند. پس از نماز بزرگترین فرد خانواده در منزل به انتظار اقوام و آشنایان میماند و برای پذیرایی از آنها غذای عید فطر تهیه میکند. کوچکترها با حلقه های گل به دیدار ریش سفید خانواده میروند و ظهر عید فطر را هم با هم میگذرانند. در این روز موسیقی سنتی هندی در کوچه و بازار نواخته میشود و مردم لباس های نو به تن میکنند. در حقیقت نمایش نمادهای سنت و فرهنگ اصیل هندی بخشی از جشن عید فطر را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که بدون آن عید مفهومی ندارد و با آن رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. از این رو جشن عید فطر در میان مسلمانان هندی به دلیل سبک خاص فرهنگی که دارند اندکی متفاوت است.
با نام رسمی جمهوری لبنان کشوری در غرب آسیا است. لبنان در باختر با دریای مدیترانه، در شمال و خاور با سوریه و در جنوب با فلسطین اشغالی مرز مشترک داره. موقعیت جغرافیایی لبنان در نقطه تلاقی مدیترانه و خاورمیانه منجر به شکلگیری یک تاریخ غنی و تنوع دینی و نژادی و فرهنگی شده. اگر بخوایم که به آب و هوای این کشور اشاره بکنیم، سرزمین لبنان آب و هوای مدیترانه‌ای داره. هوای سواحل در زمستون‌ها سرد و بارانی و در تابستون‌ها گرم و شرجیه. در نواحی بلندتر به ویژه کوهستان‌ها زمستون‌ها با بارش برف هم همراهه و دمای هوا به زیر صفر میرسه. بخش‌های دیگه این کشور تابستون‌های گرم و خشک دارن. پس اگر که می‌خواید به لبنان سفر بکنید، با توجه به سلیقه خودتون، اینکه دوست دارید چه نوع آب و هوایی رو تجربه بکنید، میتونید از زیبایی‌های این کشور لذت ببرید. و اما مهمان عزیز ما سرکار خانم ایمان صالح از کشور زیبای لبنان. خانم صالح سلام و درود بر شما، عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم و عید فطر به شما و همه مسلمانان تبریک میگم.
مطمئنم که در کشور شما و در فرهنگ زیبای شما هم مراسم و آیین‌های متنوعی برای عید فطر وجود داره. میخوام ببینم مهمترین این مراسم چیا هستن و اگر که بخواید این آیین‌های زیبای کشور خودتون رو در روز عید فطر برای ما نام ببرید، مهمتریناش کدوم هست؟
توی لبنان چند تا عید مهمی داریم. یکیشون عید فطر که بهش میگیم عید کوچک و عید قربان بهش میگیم عید بزرگ. این دوتا عید خیلی جایگاه خاصی دارن و بعد از اینا مناسبت های دینی مثل جشن گرفتن در مناسبت ولادت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام است. همینطور که عرض کردم خدمتتون، عید فطر بهش میگیم عید کوچک و همیشه باید همراه با شادی، یعنی باید از روز قبل اتاق پذیرایی تزیین کنیم، شمع روشن کنیم، حتی میریم رو پشت بوم قبلا ها، یعنی الان این یه خورده مراسم رو به افوله، ولی قبلا حتما میرفتیم تو پشت بوم تو بالکن شمع روشن میکردیم، شراق بونی میکردیم نزدیک خونه هامون، تو خیابون هامون، و حتما باید لباس نو بخریم به خصوص برای کودک، یعنی بچه های کوچیک، چه اونهایی که روزه گرفتن یا روزه نگرفتن، یعنی این عید حتما باید همراه با خرید لباس نو باشه. صبح عید فطر اول میرن قبرستون فاتحه میخونن برای اموات و به خصوص برای شهدا و قبرها رو تزیین میکنن با گل، میشورن با آب، خاکشو برمیدارن و اونجا دیدار اول بین اقوام و بین مردم محل توی قبرستون اتفاق میفته، همدیگر اونجا میبینن و بعدا شروع میشه دیدار، یعنی میرن خونه اقوام و اقوام میان خونه ما مثلا برای دید و بازدید، شیرینی، میوه، بعضی وقتا اگر از راه دور باشه مثلا نهار و شام باید باشه. هم
خاطره ای از عید فطر دارید یا بهتر بگم بهترین عید فطر زندگیتون کی بوده اگر که بخواید واسه ما تعریف کنید؟
بهترین روزهای عید فطر وقتی کوچیک بودم. اون زمان درست حالا ما از همون که به دنیا آمدیم جنگه توی لبنان، ولی بیشتر به این مناسبت اهمیت میدادیم. از شب قبلش اتاق پذیرایی تزیین میکنیم، خونه تکونی هم هست، رفتن برای خرید شیرینی، خرید لباس و همه مقدمات برای پذیرایی و استقبال از اقوام انجام میدادیم. حتی فشفشه و ترقه بازی و اینها شبشو حتی روزشو انجام میدادیم رو پشت بوم و شمع روشن میکردیم، یعنی خیلی شادی داشت. بچه های اقوام جمع می شدیم توی محله و مثلا می رفتیم شهر بازی و اینجا چون محلمون نزدیک دریا هم می رفتیم با قایق که تفریح تو دریا می رفتیم، خیلی اصلا همراه با شادی بود. الان همش رو به افول این مراسمه. حتی بچه های ما همون الان نوه های من فقط میرن توی یه ذره تفریح میکنن تو شهر بازی و برمیگردن خونه، ولی این دید و بازدید ها خیلی کمتر شده، این حالت شادی ها خیلی کمتر شده متاسفانه. حالا شاید به خاطر جنگ ها و دشمنان ما زیادتر شدن. قبلا مثلا شاید فقط با صهیونیست ها در جنوب لبنان فقط در حالت جنگ بودیم، الان نه متاسفانه هم داعش یا هستن توی شمال و شرق لبنان، هستن توی همون مرز با لبنان و سوریه، حتی اومدن توی خود کشور انفجاری هستن هست و غیره. این خود میگم حالتهای فضای غمگین بیشتر حاکم شده الان توی مراسم ما، تو همه مراسم ما، نه فقط توی عید فطر.
در روز عید فطر آدم و احساسات متفاوتی دارن. بعضیا دلتنگ میشن که ماه مبارک رمضان فرصت بندگی، فرصت عبادت و یه جورایی ثواب جمع کردن از کوچکترین و روزمره ترین کارها مثل نفس کشیدن و راه رفتن و خوابیدن یه جورایی با تمام شدن ماه رمضان از دست رفته و دوباره برگشتیم به حالت عادی که ممکنه خیلی زیاد در معرض وسوسه های شیطان قرار بگیریم و ممکنه حالا کار ناشایست و ناپسند هم به پروندهمون اضافه بکنیم. اما بعضی ها با فرا رسیدن عید فطر یه جورایی حالشون خوب میشه، دلشون شاد میشه و خوشحالن از فرصت ماه رمضان به بهترین شکل استفاده بکنن و بندگی و عبادت خودشون رو تا اونجا که تونستن انجام دادن. میخوام ببینم که شما جز کدوم دست آدم ها بودید. آیا با فرا رسیدن عید فطر حالتون خوب میشه یا نه دلتنگ میشید؟
در واقع یعنی رسیدن عید فطر خوب همراه با شادی هست، ولی واقعا یعنی من خودم این ماه مبارک رو خیلی خیلی دوست دارم و حس میکنم سریع تموم میشه این ماه، همیشه همراه با برکت. یعنی هیچ وقت من توی این ماه اصلا حس نکردم که واقعا مثلا دستنگم، نمیتونم مثلا خرید کنم یا یک غذایی که نتونم تهیه کنم. شاید تو بعضی روزها اصلا واقعا نتونیم این غذاها رو تهیه کنیم یا شیرینی و نمیدونم و میوه، ولی توی این ماه مبارک خیلی اصلا واقعا پر عظمت پر برکتی همه چیز هست. یعنی هیچ وقت چیزی کم نداشتیم. واقعا این برکت ها توی ماهای دیگه ما نمیبینیم و من خودم اصلا خیلی این ماهو دوست دارم و خیلی عجیبه، حس تشنگی یا گشنگی ندارم و واقعا این ماهو برای من خیلی عزیزه. هم دلتنگ میشم برای این ماه، ولی همراه هم با شادی که ما تونستیم این عبادات ها رو به جا بیاریم و به پایان برسونیم، هم این شادی رو هست برای مؤمنان. یعنی این عید برای مؤمنان همون که تونستیم عبادت ها رو به جا بیاریم و به نحوه احسن به جا بیاریم، و عید فطر مثل یک جایزه برای ما میشه این شادیه تو عید فطر. ولی برای کودک همون که قبلا عرض کردم، همراه با شادی و لباس نو، رفتن به شهر بازی و تفریح و اینها.
همه ما در طول ماه مبارک رمضان آرزوها و خواسته های قلبی زیادی داشتیم که چه در لحظه های زیبای سحر، چه زمانی که دور سفره افطار نشستیم، چه زمانی که با زبان روزه در طول روز حالا نمازی خوندیم، عبادتی کردیم، ذکری گفتیم، این آرزوه و این خواسته در ذهنمون بوده. میخوام ببینم خواسته قلبی شما و دعای شما در طول ماه مبارک رمضان چه بوده. این دعا رو الان بفرمایید که همه ما و شنونده های عزیزمون دوره هم آمین بگیم تا انشاءالله محقق بشه، چه در حق شما، چه در حق همه آدم ها و همه شنونده های عزیز رادیو جوان.
بیشترین آرزوی ما در لبنان برقرار امنیت دو کشور باشه و الحمدلله در وجود مقاومت اسلامی اینا تونستن جلوی قلدری صهیونیست ها بگیرن. یعنی الان صهیونیست اصلا جرأت نداره به ما حمله کنن توی لبنان. این خیلی برای ما موضع افتخار، یعنی ما واقعا افتخار میکنیم یک روزی رسیدیم این تعداد از ژاپن های مؤمن که اصلا با این امکانات کم تونستم جلوی قلدری یک رژیم مستبد ستمگار اشغالگر صهیونیستی رو بگیرند. نه فقط خودش تنها نیستش، یعنی اشغال رژیم صهیونیستی تنها نیستند اینجا، یعنی خود امریکا و کشورهای اروپی و حتی روسیه و غیره همشون اصلا پشتیبانی میکنند از این رژیم و امکاناتشون خیلی خیلی بالا در اسلحه ابزار جنگی و حتی موضع‌گیری مثلا توی سازمان های بین الملل اینا خیلی قوی تر از ما هستن و ما از لحاظ قدرت با اونا قابل مقایسه نیستیم و این تعداد بچه مؤمن با امکانات خیلی کم تونستن جلوی این قلدوری رو بگیرن و تونستن حتی مرزهای ما در شمال و شرق لبنان تأمین کنن و جلوی این خرابکارا که گاه گاهی یه تله انفجاری این ور اون ور در لبنان منفجر می کردن و تعدادی جنایت های زیاد انجام می دادن تونستن جلوشون رو بگیرن. این خیلی برای ما با ارزشه، یعنی مهمترین ارزش های ما امنیته و انشاءالله خدا کنه امسال حالا با این روند صلح در منطقه بین کشورهای اسلامی این امنیت هم نه فقط تو لبنان و سوریه، حتی در یمن و بحرین و همه جا برقرار بشه انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که این عید زیبا و سعید بر شما هم مبارک باشه و منشأ خیرات و برکات باشه برای شما و خانواده محترم و همه هموطنان و همزبانان شما و همچنین همه مردم عزیز ایران که الان خیلی هاشون شنونده برنامه ما هستن. درود بر شما و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا.
روغنی سالم در فرمولی رازآلود با ویتامین ها و عناصر غذایی از دل مزارع آفتابگردان در دل بطری های تبرک.
این روغن واقعا سالم و سبکه.
روغن سالم و سبک تبرک.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
از قدیم گفتن فلفل نبین چه ریزه،
دلپذیرش رو بخر ببین چه تند و تیزه.
فلفل سیاه، فلفل قرمز و هر ادویه‌ای که دلت بخواد، 100% خالص، 100% دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
قلب درستا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم یعنی درستا دلش پیش ماست. قلب درستا میزنه با ما، یعنی گاز و فرود و سینگ درستا، حالا میشه قلب آشپزخونه یه ما، قضا حاضره بفرما. قلب درستا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم درستا.
قلب درسا همیشه برای شما میتپه.
این جای جاییه، جای جای شهرزاد، این داستان شهرزاده، بنجون و استکان آماده، خوشتمه، خوش رنگه، زودم و گسه، یه قاشق پسه، خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره. جایی 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 شهرزاد، حالا وقت جدیه، جایی جایی شهرزاد،
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم و به خصوص فوتبال دوستا، اونایی که میخوان شهرآورد و بشنون، شبکه جوان هم گزارش مستقیم این رقابت رو تقدیمتون میکنه. تا چند لحظه دیگه همکارانم میان داخل استودیو و گزارش ویژه ورزشی شهرآورد پایتخت رو تقدیم حضورتون میکنن. به اتفاق شما میشنویم.
جنگ ستارگان، رنگ در مقابل رنگ، آبی در مقابل قرمز، پرسپولیس مقابل
استقلال. به راحتی دفاع جامون،
چه بازی شده، هیچ قابل پیش بینی نیست.
شهرآورد سخت.
سرابی و خایلا فوتبال عوض میفته با یک ضربه سر توی دروازه
موج دوم هم یک به استقلال قشنگ قاضی زده قشنگ مهدی
قائدی و گل برای تیم استقلال.
به نام خداوند بخشنده مهمان خانم ها آقایان دختر خانم ها آقا پسرای گل سلام علیکم عصر همگی بخیر باشه. من سینا هوشمندی هستم اینجام شهرآورد صدومه تا لحظات دیگه شاید بشه گفت حساس ترین شهرآوردی که تا به الان برگزار شده برگزار خواهد شد. اینم از جمله بندی اول برنامه من. واقعا من حداقل در طی این 20 و چند سالی که دربی یا شهرآورد رو دنبال میکنم بازی به این حساسی ندیدم. خیلی شهرآورد حساسیه به خاطر اینکه قطعا تو قهرمانی این فصلمون تاثیرگذار خواهد بود. تا پایان برنامه تا پایان مسابقه همراه ما باشید. یک مسابقه داریم خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، واقعا بزرگه. مال کانال رادیو جوان توی بله هستش. قراره که نتیجه مسابقه رو پیش بینی بکنید. چرا کلمه خارجی توی این متن است و اینکه پاکت اختصاصی هدیه بگیرید. تا کی؟ تا ساعت 16:30 دقیقه، یعنی تقریبا تا 40 دقیقه دیگه میتونید بازی رو پیش بینی بکنید تا 4:30 عصر. و قراره که به مدیر ما تو کانال رادیو جوان در پیام رسان بله پیام بدین. دایرکت باید بدن خصوصی ها. اینجوری پیام میدید میگید که چیز دیگه نگینا، نتیجه بازی رو پیش بینی بکنید. سلام علیکم، اینام نمیخواد بکنید. احوال پرسی حالش خوبه، رضایی حالش خوبه، فقط شما بگین که بازی چند چند میشه. دیگه هم ادامه ندینا بعد از اینکه بازی رو پیش بینی کردین، دیگه چتو ببندید دیگه. و اینکه به قید قرعه قرار به سه نفر که بازی رو درست پیش بینی بکنن یه پاکت هدیه اختصاصی درجه 1 از رادیو جوان بدید. حالا تو پاکت چیه؟ چون بستاس خبر نداریم، ولی قرار است که بر بچه‌ها یه جایزه نقدی ناقابل پول دیگه. آره پول به اندازه‌ای که یه بستنی ساندویچ چیزی بتونید هدیه بگیرین و خرید بکنید و اینا داخل اون پاکته هستش. اما دو تا عشق، دو تا عزیز که خیلی دوستشون دارم و بعد از مدت هاست دارم میبینمشون، در کنار من هستن. محمد مظفری عزیز و ایمان سلطانپور که قدرن ابر قدرتن تو فضای ورزش ایران، جوونن چه اینجوری کردی و خیلی دوستشون دارم. سلام محمد عزیز، سلام ایمان عزیز و خیلی ممنونم که هستین و قراره که دربی یا شهرآورد رو برامون گزارش بکنید و کلی اطلاعات بدین.
به نام خدا سلام سینا جان، سلام به ایمان، چقدر خوشحالم که برگشتیم. سلام به همه شنونده‌های رادیو جوان، امیدوارم تعطیلات بهشون خوش گذشته باشه و یه فوتبال ببینیم که خستگیش به تنمون نمونه دیگه.
ایشالله. تو به نظرت از اون 0-0 میشه یا مثلا از اون 1-1؟
نه به نظرم از اونا نمیشه، بخوام همین اول کاری پیش بینی کنم به نظرم 2-2 میشه.
2-2
عین بازی را
بگم قبل از اینکه بریم رو آنتن چی گفتی؟
آره بگو، مشکلی نداره. چون
گفتی پرسپولیس میبره.
نه من گفتم که گفتم استقلال نمیبره، 2-2 میشه. آره نگفتم پرسپولیس میبره، گفتم استقلال نمیبره.
آه گفت استقلال نمیبره،
2-2 میشه. هنوز هم میگم
سلام به تو سینه عزیز، مشتاق دیدار. سلام به محمد نازنین، سلام به تموم شنونده های عزیز شبکه رادیویی جوان. خیلی خوش اومدین به حساس ترین دربی تاریخ دیگه، میتونیم اینجوری بگیم، جایی که دو تیم برای کورس قهرمانی و برای قهرمانی عملا میجنگن. بله. شاید تکلیف قهرمان از این مسابقه خارج بشه، البته که نیم نگاه که قربان شما تموم نگاهشون به بازی سپاهان هم خواهد بود. آره. ولی همیشه در مورد دربی وقتی صحبت میشه میگن که دو سرمربی میان که دربی رو نبازن، اما میدونن دو سرمربی که اگه بازیشون مساوی بشه قافله قائله قهرمانی دیگه از دستشون در میره و سپاهان با جوزه مورایس میدونیم که گوی سبقت و میره باید و قهرمان میشه.
حالا شنونده هم میدونن چون اطلاعات ورزششون از همه ماها بیشتره، میدونن که اگه سپاهان هر چهار تا بازیش رو ببره، اگه پرسپولیس و استقلال خودشون رو بکشن هم نمیتونن قهرمان این فصل بشن، چون سپاهان 4 امتیاز از پرسپولیس تو این فصل گرفته و 6 امتیاز از استقلال گرفته و به تب نخواهند تونست با توجه به قانون جدید رقابت‌های لیگ برتر قهرمان این فصل از رقابت‌ها بشن. می‌خوای تو هم پیش بینی بکنی؟
استقلال فکر کنم تنها صدرنشینیه که قهرمان نخواهد شد اگه همین جوری تموم بشه لیگ. و اینم
مشکل اولش آره. ولی دفعه اگه میگه و درستش
نه کنه. مشکل جدول ما دیگه، چون از الان چون دو تا بازیشون رو کردم باید بازی رو در رو حساب کنم، ولی حالا سازمان لیگ ما نکرده دیگه.
دقیقاً.
پیش بینی
سینا نمیشه هر چی بگه. من میگم برنده داره دروی.
نمیشه اینکه پیشبینی نشد که. اینکه پیشبینی نشد.
خب آخه ببین. همه شخصی مخاطباش نه مخاطب رادیو جوانا. آخه من نمیدونم چرا مجریا نباید بگن طرفدار چه تیمیه. بعد جالب بعضی از مجریا میگن ما نه اصلا طرفدار هیچکی نیستیم. بعد یکی میخوام ازشون بپرسه که آقا تو که طرفدار مثلا هیچ کدوم از اینا نیستی چجوری به فوتبال علاقه مند؟
همون آره.
ولی خب رنگیم دیگه، ما هم رنگیم حقیقتا.
حالا پیشبینی با طرفداری فرق هم داره ها. ممکنه من طرفدار یه تیم باشم ولی خب
پیشبینی کنی.
پیشبینی خب فرق داشته. عدد بگم پس 2-1
بله. من میگم 3-0
3-0 به شکلیه نه
3-0 آقا انشالله 3-0
اون یکی سرمربی سالم خونه نمیره حالا هر کدوم باشه
هر کی گل زد دیگه تشخیص این صدای کی بلند میشه اون رنگیه. خب من بگم که اگه میخواین توی پیام رسان بله عضو بشین و عضو کانالمون بشین که اتفاقا اونجا خیلی دنبال کننده هم داریم، من آخرین بار که دیدم 60,000 مخاطب اونجا داریم، 88 رو بفرستین به 1,588 یا 1,058,82 برای اینکه عضو بشین و خواستین پیشبینی هم بکنید حتما بیاین توی این آدرسی که میگم مجازی ما 88 PV دیگه واقعا دیگه با این دفعه بیاین PV و به مدیر کانالمون پیام بدین و اونجا بگین که بازی چند میشه. این نکته هم بگم که انگار یه سری از پیام‌رسان‌های داخلی هم خدا رو شکر تجمیع شدن، یعنی دیشندم ایتا و نمیدونم آی گپ و گپ و اینا با بله یکی شدن، قرار سروش و روبیکا هم اضافه بشن و دیگه کلا یه پیام‌رسان داخلی داشته باشیم، ولی الان تو بله باید بیاین پیش بینی بکنید. ما تصاویر بازی رو داریم دلتون نخواد که حالا ببینید، میدونم خیلی ها پشت فرمون هستین، خیلی ها دوست دارین خیلی جذاب مسابقه رو دنبال کنید، زدین رادیو جوان که از این طریق مسابقه رو دنبال بکنید. من به نظرم بریم سراغ ترکیب بازی حالا قبل از این که حتی شروع بشه، چون میدونم یه سری شگفتانه های داره، مثلا این که پیمان بابایی امروز تو زمینه ارسلان. درسته محمد؟
جای ارسلان متحریک 4 تا گل رسمی زده دیگه، 2 تا گل هم تو ضربات پنالتی زده که حالا اونها حساب نمیشن. ارسلان میتونست به رکورد مهدی هاشمی نسب برسه، بر آقا جواد خیابانی میگفت دربی باز تاریخ، ارسلان میتونست امروز بهش برسه که حالا رو نیمکت.
خلاصه که ارسلان دربی بازترین دربی باز دربیه دیگه در حال حاضر بین همه بازیکن‌ها. ترکیب اومده چون پرسپولیس میزبانه، من از پرسپولیس شروع میکنم که مطابق انتظار علی بیرو تو دروازه قرار گرفته بدون دستخوش تغییر نسبت به بازی مثل کرمان. یحیی گل محمدی تیمش رو روونه این مسابقه کرده، مرتضی پورعلی گنجی زوجش با گرگی گولسیانی در مقابل مثلث مخوف استقلالیا امروز قرار میگیرن، مثلث مخوفی که متشکل شدن از مهدی قایدی، محمد محبی و پیمان بابایی. سمت راست دانیال اسماعیلی فر بازی میکنه، شاید تنها دوئل، شاید بهترین بازیکن زمین اگر بخواد دانیال اسماعیلی فر بشه باید یارای مقاومت در مقابل مهدی قایدی رو داشته باشه که میدونیم چقدر تاثیرگذاره. سمت چپ علی نعمتی، جلوش میلاد سرلک و سروش رفیعی بازی میکنن. حالا مربیای فوتبال میگن این دوتا دبل پیوتن. دبل پیوت یعنی چی؟ یعنی یکی بازی تخریبی رو انجام میده، بازیکن کناریش نقش طراح.
نمونه اگه خارجیش میشه پیرلو گتوزای معروف
تو گگش دادی اصلا کلا از ذهنم پرید، همون دبل پیوت یه چیز پیوت یه چیزی تو ذهنم اومد، توضیحی دادی اصلا نفهمیدم. نه من نمیفهمم احمد بابا تو که خوب توضیح دادی.
کنار گتوزو پیرلو
مثالشونه دیگه، اون راحته.
دقیقاً
گتوزو میزد
پیلو بازی سازی میکرد.
آره میزد، نه ادامه میزد و میخواستم بگم دیگه روم نشد دیگه.
میزد آفرین. من فهمیدم، همه فهمیدن. مهدی ترابی و سعید صادقی و زوج پرسپولیسیان مهدی عبدی و وحید امیری رو تشکیل دادن. قضاوت بازی رو پیام حیدری بر عهده داره. شاید بتونم بگم که سخت‌ترین بازی عمرشو میخواد و بهترین بازی عمرشو میخواد قضاوت کنه.
یه بار دیگه هم داربی رو قضاوت کرده دیگه. اون بازی دو دوی معروف که رفت پنالتی.
محمد دانشگاه.
محمد دانشگاه دقیقه 90 بازی مساوی کرد. استاد
گونا زد. دقیقه 90 چند؟
استاد گونا اون پنالتی معروف رو زد که از زمین خارج شد. اون بازی هم پیام حیدری داورش بود. نکته پیام حیدری اینه که پنالتی اصلا نمیگیره. این فقط یه پنالتی گرفته تو
بازی. من یه پیش بینی هم کنم که بازی پنالتی هم داره.
آه داره.
خب پس منم یه پیش بینی میکنم پنالتی داشته باشه پنالتی گل میشه.
چرا؟ خیلی معلومه. گبلسیانی و کوین یامبا
ماشاءالله گزارشگر نگفتن نوستراداموس دعوت کردن تو استادیوم.
ولی اونورم بیرانوند هست.
یه هش با این ور یه نوستراداموس اون.
آره.
ولی گبله بزنه گله دیگه حالا.
یامبا گبله؟
ما بهش میگیم گبله گبلسیانی حالا.